أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم بعضی بحث علم اجمالی رو فقط بر این اساس ترسیم می فرمایند که ما کاری به تنجیز علم اجمالی نداریم، بلکه مسئله ما این است که ببینیم آیا اصول عملیه مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه مطلقا یا جاری میشه مطلقا یا قائل به تفصیل بشیم. ولذا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را در جعل بدل در مقام حمله به همین حیثیت میکنم، کما اینکه مرحوم میرزای نائینی هم تفصیلی دارن بین اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه در جریانش در اطراف علم اجمالی، و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم از زمره همین افرادن در این مبحث. ایشون میفرمایند ان تنجیز العلم الاجمالی و عدمه یدور و مدار جریان الاصل فی اطرافه و عدمه. اصل اساس تنجیز اینه، فاین قلنا به جریانها فی جمیع الاطراف سقط العلم الاجمالی عن تنجیز مطلقا. دیگه تنجیزی برای علم اجمالی نیست، معیار اصله. و این قلنا به عدم جریانها فی شیء من الاطراف کان احتمال و تجلیفی کل طرفین به نفسهی منجزن بلا حاجتن الالبحث ان منجزیت العلم الاجمالی، مثلا بحث تنجیز نمیخواد، فتجب الموافقت القطعیه کما تحرم المخالفت القطعیه. و این قلنا به جریانها فی بعض الاطراف دون بعضن، اینجا لم تجب الموافقت القطعیه و این حرمت المخالفت القطعیه و هازا هو الوجل تفصیل بین وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. این بیانیست که ایشون صریحا در مصباح الاصول عنوان می فرماید. ما عرض کردیم که ولو این معنا بعد باید تحقیق بشه، لکن ما در جریان اصول در اطراف علم اجمالی چند تا مطلب داریم. یکی از مطالبی که در جریان اصول داریم این است که آیا این عدم جریانی که یکی از اقوال در مسئله است که اصول عملی جاری نمیشه روی چه اساسه؟ ما بین اعلام کسانی داریم که قائل به امتناع جریان اصول در اطراف علم اجمالی هستند، یعنی اصلاً اصل در اطراف علم اجمالی امکان جریان نداره. تنجیز علم اجمالی داستانی است که از اون تنجیز ینشأ جریان اصول، و قبل از آنی که ما بسنجیم که جریان اصول و عدم جریان تنجیز رو تعیین میکنه به علت باید برگردیم. قبل از این مرحله، قبل از آنی که نوبت برسه به جریان اصل و قبل از آنی که بحث کنیم آیا ادله اصول مرخصه اصلا موضوع داره، شمول داره نسبت به اطراف علم اجمالی، بحث امکان جریانه. شما در بحث علم تفصیلی هیچ وقت بحث میکنه که آیا ببینیم در متعلق علم تفصیلی اصل جاری میشه، اصل مرخص یا جاری نمیشه؟ علم تفصیلی رو میفرماید منجزون، منجزون لمتعلقهی، اونجا بحث جریان اصل نیست. علم اجمالی هم به همون صورت. ولذا ما بهترین است به جای این که بحث رو به این صورت طرح بکنیم، بیاییم بحث رو اینجور مطرح بکنیم که آیا علم اجمالی تنجیز می کند تکلیف را یا تنجیز نمی کنه. همه حرفمون اینجا اینه. و در این مقام تنجیز که می کنه، آیا این تنجیز نسبت به مخالفت قطعیگی است فقط، یا تنجیز نسبت به موافقت قطعیگی هم هست؟ اگر ما آمدیم و قائل شدیم به تنجیز هم نسبت به مخالفت قطعیه هم نسبت به موافقت قطعیه، این همون مبنای معروفی است که قبلا هم بحث شده که علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. و اگر آمدیم گفتیم نه، علم اجمالی فقط در موافقت در مخالفت قطعیه تنجیز میکنه، اما در موافقت قطعیه تنجیز نمیکنه، در اونجا بحث اقتضا میشه. اقتضا یعنی علم اجمالی تنجیز میکند اگر اصل مرخصی برخلافش نباشه. این مسئله است که ما در اینجا داریم. از اقوالی که در مسئله ما داریم این استفاده رو ما میخواییم بکنیم که برمیاد از بیان این اقوال که اعلام در همین سیری که ما عرض کردیم در اصول معشی فرمودن. بله؟ بله. نه اجازه فرمایید عرضی که من الان کردم، حالا اون قبل چی گفتم من نمیدونم، اینو اجازه فرمایید. به عرضی که الان کردم این است که اگر ما قائل شدیم و گفتیم علم اجمالی منجزون به نسبت الال مخالفت القطعیه و به نسبت الال موافقت القطعیه، این مسئله میشه علیت تامه. یعنی علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز یه مسئله. اگر آمدیم و گفتیم علم اجمالی علت تامه هست برای حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضا هست. یعنی چی به نحو اقتضا؟ یعنی علم اجمالی منجزون اگر اصل مرخصی جاری در اطرافش نشه. این میشه مسلک اقتضا. دو مسلک ما داریم در علم اجمالی، یه مسلک علیت تامه است، یک مسلک اقتضا است. حالا این دو تا مسلک های عمده هست در مسئله. ما در علم اجمالی اقوالی داریم که حالا ما به اصطلاح احصائش کردیم که اعلام عنوان فرمودن در باب علم اجمالی شاید به 8 قول میرسه. قول اول همین معنایی که گفتیم علم اجمالی علتون تامتون للحجیه و لتنجیز، یعنی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. مثل علم تفصیلی بلا فرقه. علم تفصیلی و علم اجمالی هیچ فرقی با هم دیگه از این جهت ندارن. و این معنایی است که التزم بهی کثیر من الاعلام، یکی از افراد در عصر ما مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه است و برمیاد از مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه که حالا بعد میگیم. دوم، قول دومی که داریم علم اجمالی را علت تامه گرفتن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یعنی علت تامه است. و هاکذا علت تامه هست برای وجوب موافقت احتمالیه نه وجوب موافقت قطعیه. علت تامه هست مخالفت نشه اصلا نسبت به اطرافش، حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به وجوب موافقت فقط وجوب موافقت احتمالیه، مخالفت قطعیه لازم نیست. اینجا کثیری از اعلام هم این معنا رو میگن، مثل مرحوم محقق قمی در قوانین الاصول، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم صاحب ریاض، محقق سبزواری در ذخیره، صاحب مناهج و در رأس، البته حالا رأس بگیم نه اینکه توهین به اون بزرگان باشه، و در زمره اونها مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم از قائلین به این مقال است. این قول دومه. قول سوم این است که علم اجمالی علت تامه هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی نه علت تام است و نه مقتضی هست. اصلا علم اجمالی مثبت نمی شود نسبت به موافقت، نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این قول سوم. قول چهارم این معنا هست، قول چهارم و قول پنجم اینها اقوالی هستند که در کفایه مطرح شدند. قول چهارم مرحوم صاحب کفایه این رو مطرح میکنه در مباحث قطع، در اونجا میفرماید حاصلش این است که علم اجمالی مقتضی هست برای تنجیز نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. و هاکذا علم اجمالی مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت قطعیه، در هر دو مقتضی هست، علیت تامه نداره. بنابراین هیچ منافاتی نداره. ورود ترخیص، اصل مرخص در اطراف علم اجمالی، چه در جهت مخالفت چه در جهت موافقت، اصل مرخص جاری بشه. این معنایی است که مرحوم صاحب کفایه در مباحث قطع اختیار می‌فرماید، یعنی قبولش کرده. این عبارت ایشو در اون مباحث اینه: ربما یقال ان تکلیفه حیث و لم ینکشف بهی تمام الانکشاف و کانت مرتبت الحکم ظاهری محفوظتن جاز الاذن من الشارع به مخالفتهی احتمالاً بل قطعاً. شارع میتوانه در اینجا اذن به مخالفت بده، دلیل مرخص بیاره، اصل مرخص جاری بشه، ولو این که مخالفت مخالفت قطعیه باشه اشکالی نداره، شارع اجازه داده. و جهتش هم این است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا در مباحث قطع حرفش این است که تکلیف تمام انکشاف رو به علم اجمالی پیدا نمی کنه. یک، دوم، مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه. مرتبه حکم ظاهری چیه؟ شک. شک دیگه، جهل به حکم واقعی، شک در حکم واقعی، این شک در علم اجمالی محفوظه. این بیان ایشونه. بعد ایشون عرضم به حضورتون که میفرمایند تعبیری که دارن در کفایه یه نعمی دارن، شبه استدراکی، میفرمایند نعم کان العلم الاجمالی کت تفصیلی فی مجرد الاقتضا. مجرد اقتضا یعنی اقتضا داره برای تنجیز تکلیف، اما چجور اقتضا داره؟ اگر اصل مرخصی نیاد و جاری نشه اقتضا میکنه تکلیف را. لا فی العلیت تامه فیوجب تنجز از تکلیف ایزن لولم یمنع عنه مانع عقلا کما کان فی اطراف کثیره غیر محصوره او شرعن کما فی ما اذن الشارع فی الاقتحام فیها کما هو ظاهر و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. که این رو ایشون دلیل میگیرن، یعنی دلیل اصلی میگیرن که شمول داره نسبت به اطراف علم اجمالی. این هم یک قوله که این قول رو مرحوم صاحب کفایه اختیار میفرماید. قول پنجم این است که علم اجمالی مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت قطعیه و علت تامه هست نسبت به وجوب موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه. این رو ایشون باز در کفایه میفرماین، قولی است که در کفایه ذکرش میکنن در مباحث قطع و میفرماین این قول ضعیفه، که بر اساس این قول به اصطلاح نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی مقتضی هست و علت تامه هست نسبت به موافقت احتمالی و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. قول ششمی که در اینجا داریم قولی است که مرحوم صاحب کفایه در همین مباحثی که با مطرح کردیم عنوان فرمودند، که اینجا اساسا نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه با اون چه در مباحث قطع فرمودن متفاوت شده، ولی سیدون الاستاد بخواستن جمع بکنن اگر خاطرتون باشه. اینجا مرحوم صاحب کفایه میفرماید اگر علم اجمالی معلومش متعلقش فعلیون من جمیع الجهات باشه علتون تامتون للتکلیف، اما اگر فعلی من جمیع الجهات نباشه فهو لیس بعلت تامه، مقتضی میشه. که در واقع توپ رو انداختن در زمین تکلیف نه در زمین خود علم. میفرماین علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی نمی کنه، که قبلا توضیح دادیم. بلکه تفاوت از ناحیه معلوم به علم اجمالی پیدا میشه که ببینیم آیا اون معلوم فعلی من جمیع الجهات هست یا فعلی من جمیع الجهات نیست. این 6 تا قول که ما در باب علم اجمالی داریم و آقایون عنوان کردن، 2 تا قول هم داریم که البته ذکر شده، خیلی قابل اعتراض نیست اما ذکر شده. یکی این است که علم اجمالی کشکل بدوی، هیچ قیمتی علم اجمالی نداره، ولا ینکشف به علم الاجمالی کشفن عن تکلیف. و این عرضم به حضورتون که این قول که علم اجمالی مثل شک بدوی ظاهر علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب 40 هست که مرحوم محقق قمی در قوانین این رو ذکر میکنه در مباحث براءت به عنوان وقیله، اینجا به عنوان وقیله ذکر میکنه که این قیله ایشون قول مجلسیست در 40. یه قول دوم هم داریم که در مواردی که علم اجمالی داریم و دوران امر بین 2 چیز هست در تکلیف، اینجا برای تخلص رجوع به قرعه میکنیم، اینجا خودمون رو به زحمت نمیاندازیم، این نجسه یا اون، این نماز واجبه یا اون نماز، قرعه میندازیم، قرعه اصابت به هر کدام هست او رو اختیار میکنیم. اینجا عرضم به حضورتون که این قول نسبت به سید ابن طاووس رضوان الله علیه داده شده و استدلال هم دارن القرعه لکل امر مشکل و بعضی روایاتی که وارد شده در تعیین شات موتوعه در قطعت من القنم بالقرعه، اون روایت در اونجا که به اصطلاح با قرعه تعیین میکنیم. خب این اقوالیست که ما در علم اجمالی داریم، همون جور که عنوان شد و ملاحظه فرمودید، در تمام این اقوال اگر کسی نگاه بکنه غیر از 2 قول اخیر که حالا اینجا ما با قرعه مشکل رو حل میکنیم که اونجا مسئله داریم در باب قرعه، یکی از این که اینجا علم اجمالی مثل شبهات بدویه، مثل شبهه بدوی میمانه که از مرحوم مجلسی در 40، این 2 قول رو بذاریم کنار. در بقیه اقوال شما عنایت فرمودید که همش مطالب بر میگرده که ما ببینیم تنجیز در علم اجمالی به چه صورته و حد تنجیز چقدره. آیا تنجیز نسبت حرمت مخالفت قطعیه هست؟ و بعد تنجیز نسبت به وجوب موافقت قطعیه هست یا نه؟ خب اگر تنجیز نسبت به وجوب موافقت قطعیه نبود، اون وقت ببینیم تنجیز نسبت به موافقت احتمالیه هست یا نه، و الا برمیگرده به قول مجلسی و میشه شک بدوی دیگه. بحث ما در اینجاست و لذا ما طبق این میزان بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که به اصطلاح آیا علم اجمالی علیت تامه دارد برای تنجیز در مخالفت قطعیه. اول نسبت مخالفت این بحث رو مطرح میکنیم. خب تکلیفی وارد شده و اینجا هم البته اشاره میکنیم، این اشاره رو بعداً ما خواهیم گفت تفصیلا، اما اینجا مهمه ولو در نوشته این اشاره بعداً میاد. ما در علم اجمالی در 2 جهت بحث داریم، گیر ما در 2 جهته. 1 جهت در ثبوت تکلیف است به علم اجمالی، که علم اجمالی تکلیفی رو ثابت کند برای ما. آیا تکلیفی که بر عهده من هست ظهر است یا جمعه؟ احد و هما هست. و نجاستی که یجب الاجتناب عنها در این عنایه یا در اون عنایه، تکلیف دیگه حکم وضعی برای من ثابت میکنه. اینو میگیم علم اجمالی در مقام ثبوت تکلیف. 1 جا هم علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف داریم. یعنی چه؟ یعنی من عملی رو به جا آوردم، نمیدانم تکلیف ساقط شده از من یا ساقط نشده. آیا علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف هم همین حالت رو داره؟ او یه داستان دیگه است. عملا ما در اینجا در بحثی که الان داریم، بحث در مقام ثبوت تکلیف به علم اجمالی داریم، نه در مقام سقوط. ما در مقام ثبوت داریم آیا تکلیف به علم اجمالی ثابت میشه؟ یحرم مخالفتهو، همون جور که با علم تفصیلی ثابت میشه علم اجمالی همون کار رو انجام میده. بحث ما در اینجا اول حرمت مخالفت قطعیه. خب اینجا یک مسئله عمده ای که داریم در مقام استدلال این مسئله است که در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله، عقله که حکم میکنه کجا اطاعت کنیم و عصیان نکنیم. و نسبت بحث بر سر اینه، در علم تفصیلی من علم پیدا کردم که باید نماز ظهر واجبه، نماز عصر واجبه، مثل همه ماها الان علم تفصیلی داریم دیگه، نماز ظهر واجب، نماز عصر واجب. عقل میگه وقتی علم تفصیلی داری، علم پیدا کردی، میدانی که این تکلیف برات هست، باید عصیان بکنی، باید اطاعت بکنی. یجب اینجا اطاعت، تجب الاطاعت و تحرم المخالفه، حق عصیان شما نداری. عقل، عقل حاکم در باب اطاعت در اینجا این حرف رو میزنی. حالا اگر آمدیم همین نماز ظهر، امروز روز جمعه است، نماز ظهر با علم اجمالی میخواد ثابت بشه، الواجب و علیه اما از ظهر او الجمعه، آیا همون قرصی و همون قدرتی که عقل در مقام حکم به اطاعت اونجا در علم تفسیری داشت اینجا هم داره؟ این برمیگرده به یه مطلب، برگشت به این داره که آیا در اینجا عقل به قول معروف فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی میگذاره؟ در این جهت فرقی داره. ما در علم اجمالی تمیز تکلیف رو نداریم، فاقدیم، درسته؟ در علم تفصیلی شما تکلیف رو ممیزن میشناسید، خارجن تمیز میدید، اما در علم اجمالی تمیز نمیدید. به قول مرحوم محقق عراقی که بعدن میگه علم به طبیعت تکلیف دارید، تعبیر ایشونه، علم دارید به طبیعت تکلیف نه به فرد تکلیف. وقتی که اینجور شد آیا عقل فرقی میگذارد در اینجا به اصطلاح بین علم اجمالی و علم تفصیلی یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا عقل علم اجمالی را بیان برای تکلیف میپندارد و میداند همچنان که علم تفصیلی را بیان برای تکلیف میداند؟ به عبارت سوم آیا عقل علم اجمالی را موصل تکلیف به من عبد میداند همچنان که علم تفصیلی را موصل و ایصال کننده تکلیف به من میداند؟ بحث ما در اینه، عقل آیا در اینجا این خصوصیت رو عنوان میکنه یا نه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه شبهه‌ای رو در اینجا نقل میفرمایند. ایشون میفرمایند که ربما یقال، ممکنه در اینجا کسی اشکال بکنه که در موضوع حکم عقل به قبح مخالفت مولا، خب مخالفت مولا قبیح، عقل ادراک میکنه، در موضوع حکم عقل به قبح مخالفت مولا این لازم است که مکلف عالم باشد بالمخالفه حین العمل، حین الفعل حین العمل عالم به مخالفت باشد، این لازمه، یعتبر. و ما در علم اجمالی این جهت رو نداریم، این جهت رو فاقدیم. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا خمری هست بین الاناین، شخص الان داره اناء اول رو شرب میکنه، یقین داره به مخالفت، عالم هست که داره مخالفت مولا رو میکنه، نه، ممکنه خمر واقعی در اناء دیگر باشه. پس هین الفعل، من وقتی اناء اول رو دارم شرب میکنم عالم به مخالفت نیستم. خب میام سراغ اناء دوم، اناء دوم هم وقتی داره شرب میشه هین الشرب آیا علم دارم که حاز شرب، شرب خمر و مخالفت تکلیف مولا هست علم دارم؟ اونم علم ندارم. بعد از این که هر دوتاش رو خورد این عبد، اون وقت علم پیدا می کند که تکلیفی مخالفت شده، علم پیدا می کنه. خب در اینجا ما در حقیقت مخالفت نداریم، چیزی که ما داریم تحصیل العلم بالمخالفه هست، و تحصیل العلم بالمخالفه که حرام نیست، مخالفت مولا قبیحه، پیش عقل به اصطلاح تحصیل العلم بالمخالفه که قبیح نیست. بله بعد از این که مرتکب شدم من علم پیدا میکنم. بنابراین در اینجا علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه، و تمیزی که ما در علم تفصیلی داریم میشه تمام مطلب برای ما. وقتی تمیز نیست، ما هیچ وقت علم به مخالفت حین الفعل و حین العمل نخواهیم داشت. بنابراین عقل در اینجا علم اجمالی رو تجویز نمی کنه. ایشون این اشکال رو ذکر میکنن، میفرمایند که بنابراین، حالا این عبارت ایشون، حالا لازم هم نیست، غایت الام انهو بعد ارتکاب جمیع الاطراف یحصل له العلم بالمخالفت و تحصیل العلم بالمخالفه لیس حرامن، ولذا لو ارتکب المکلف ما هو مشکوک الحرمه به شکل بدوی تمسکن به اصالت البراعه لا مانع له بعد ذلك من تحصیل العلم بالحرم به حرمت ما فعله به سؤال من المعصوم او الجفر او الرمل و غیر ذلك. در این اشکال یک به اصطلاح تنظیری هم به شک بدوی شده در شبهات بدویه. در اینجا خب اصلا آیا آبهایی هست در اینجا، مایعاتی هست؟ هیچ احتمال ارزم به حضورتون که خمر فقط احتمالی است بین اینها باشه، نه شبهه محصور است نه غیر محصوره، احتمال مشخص هم نداریم. من آمدم این 4 تا لیوان بود، 5 تا لیوان بود، برداشتم خوردم، بعدن برای من معلوم شد که یکی از اینها خمر بوده. خب آیا این مانع از براءت در اینجا؟ براءت من در شبهات بدویه جاری نمی کنم. میگم چون اگر علم بعدش حاصل بشه براءت جا نداره، اینو کسی نمیگه. ایشون میفرمایند که تکلیفیه، ما در اینجا شبهات بدویه هست، مثل دعا عند رؤیت الهلال مثلا، من آمدم و نخوندم، مخالفت کردم، بعدن از معصوم شنیدم یا با رمل و استرلاب به قول ایشون آمدم پی بردم که این تکلیف واجب بوده و من قبلا مخالفتش کردم. خب این مشکلی نیست، الان علم پیدا کردم به مخالفت، بعد از سؤال از معصوم علم پیدا کردم که از ناحیه من مخالفتی صورت گرفته. علم بدویه است، بلا نمش بدویه، اصلا علم اجمالی بذار کنار، اینجا تنظیر به شک بدوی میکنه، علم اجمالی رو تنظیر به شک بدوی. من در شک بدوی مرتکب شدم شبهات بدویه رو، بعدن علم پیدا کردم که اینا که من مرتکب شدم تکلیف توش بوده، یکیش حرام بوده، یکیش نجس بوده. خب آیا این که من، حرف مستشکل اینه که آقای خویی نقل کنم، آیا من در این که علم پیدا می کنم که تکلیف مخالفت شده، این مانع از جریان براءت در شبهات بدویه میشه؟ کسی میگه این حرفو؟ نه. اینجا هم باید همینجور باشه، در علم اجمالی هم باید همینجور باشه. من دقیقا همون معیاری که در شک بدوی هست در شبهات بدویه دارم، اینجا هم هست. من وقتی شبهات بدویه رو دارم انجام میدم و مرتکب میشم، علم دارم به تکلیف؟ نه. این طرف علم اجمالی رو دارم انجام میدم، عالمم که هازا تکلیفون و من دارم مخالفت میکنم؟ نه. طرف دیگر رو دارم انجام میدم، عالمم که هازا به خصوص تکلیفه و من دارم مخالفت میکنم؟ نه. بله، بعد هر دو رو که انجام دادم علم پیدا میکنم که مخالفتی از ناحیه من صورت گرفته، این علمی میمانه که در شبهات بدویه بعدن پیدا بشه و این مانع از جریان براءت نیست. مرحوم آقای خویی اشکال رو مطرح میفرمایند، البته در مصباح الاصول، نه در بحث اینجا، در مباحث قطع اونجا مطرح میکنن. ایشون تعبیری هم دارن، میفرماین هازا قایتو ما قیل فی وجه جواز المخالفت القطعیه، یعنی قایت و مایوم کردن یقال به قول معروف دیگه، اوجش اینه، بیشتر از این دلیلی برای جواز موافقت قطعیه نمیشه آورد. خب خود ایشون هم عرضم بزرگتون که جوابی دارن که این جواب رو حالا ما طرحش میکنیم. در جواب مثل عبارت ایشون هم لازم شد میخونیم، حالا آقایون اصل بحثر رو اینات بفرمان. در جواب ایشون دو تا مطلب رو عرضم به حضورتون که عنوان می‌فرماید. دو تا مطلب این است که توجه داشته باشین عقلی که حاکم هست در باب اطاعت و عصیان، این عقل اگر در جایی من علم اجمالی به تکلیف پیدا کردم، علم اجمالی پیدا کردم به تکلیف، آیا عقل حرفش اینه در اینجا که این تکلیف با علم اجمالی به من رسیده یا به من نرسیده؟ صحبت اینه. عقل نگاه نمی کنه به وسیلهی که رساننده تکلیفه، عقل روی این معنا و روی این معیار ادراک داره و حرکت میکنه که آیا تکلیف واصل شده به من یا واصل نشده، رسیده به من یا نرسیده. ما در علم اجمالی آیا تکلیفی که معلوم بالاجمال شد رسیدن یعنی چی؟ وصول. وصول یعنی فعلیتی پیدا بکنه و تنجز پیدا بکنه. تنجز همون با وصول تنجز میشه دیگه، طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه، که به تعبیری که مرحوم آقای خویی میفرمایند بلغ مرتبت البائسیت و زاجریه، آیا با علم اجمالی، اگر علم با تکلیف با علم اجمالی به من رسید، این مرتبه بائسیت و زاجریت رو پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ اگر در اینجا این مرتبه رو برای من، این مرتبه بائسیت رو داره، عقل وجوب به اصطلاح حرمت مخالفت قطعیه رو میاد میگه، عقل میگه قبیح هست مخالفت مولا، حق حرمت مولاست به اصطلاح اون معیارهایی که عقل داره در اینجا. چرا؟ برای که مولا غرضی داشته، مولای منعمه، غرض داشته و این غرض هم به شما رسیده این غرض، منتها در ضمن علم اجمالی رسیده. یه وقت غرض با علم تفصیلی میرسه، اینجا با علم اجمالی رسیده. غرضی که با علم اجمالی رسیده اگر من مخالفت کنم، آیا هل یصح الاعتذار از من عقلا که من بگم عذر بخوام من نمیدانستم؟ ایشون یک ارزم بزرگتون که البته ایشون حالا نمیدونم این مثال ایشون دارن یا نه، یا ما اضافه کردیم، حالا در متن ملاحظه بفرمایید. اینجا دو نفر هستن، البته مثالای خوبی نیست اما ناچاریم برای واضح شدن بزنیم. دو نفر هستن بین موالی و عبید عرفیه، یکی از این دو نفر ولد مولاست، علم اجمالی دارن، درست؟ علم اجمالی دارن، یکی از این دو نفر ولد مولاست، نمیدونم کدوماشونن. بنده مثل داعشی ها چاقو در آوردم و سر جفت اینها رو بریدم. مثلا مولا میاد میگه چرا بچه منو کشتی؟ اینجا صحبت اینه که آقای خوی دستویت داره، هل یصح الاعتذار این عبد عذر بیاره که من نمیدانستم کدومه و کدام یک از اینها ولد تو هست؟ آیا این اعتذار پذیرفته میشه در بین موالی و عبید عرفیه یا پذیرفته نمیشه؟ ولد مولا رو زده کشته، نمیدونستم این ولد تو هست. حالا ما جهت شرعیش رو عرضم بزرگتون که در نظر بگیریم، این وجه شرعی داشته برای قصر، مثلا به عنوان یکی از اینها مرتد بوده مثلا، حالا یا هرچه، ارتدادم خب حکم مفصل داره، حالا او اینجا ما مثال دیگه، حالا مثال مرحوم آقای خویی میخواد این رو بفرماید: آیا در بین موالی و عبید عرفیه اگر کسی آمد و تکلیف براش واصل شده بود، خب این ولد مولاست، حفظ جانش واجبه برای این عبد، درست شد؟ این به صرف این که من علم اجمالی دارم و علم تفصیلی نداشتم که ولد تو کدام هست، آیا مخالفت رو در اینجا عقل میپذیره و به عنوان عذر قبول میکنه در اینجا؟ نه، این شکی نیست که در اینجا به عنوان عذر قبول نمیکنه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.